بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، خیلی خوش آمدین به این بخش از گفتگو. امروز در جای جای اسلامی مراسم عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان برگزار شد. با شناخت عوامل رخ دادن حوادث و واقعه کربلا میتونیم از تکرار اون و مظلومیت حق و طرفداری دین جلوگیری کرد. در شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری حدود ساعت 21:45 همراه استاد گرامی جناب آقای دکتر رحیم پور از قدی بحث‌های مختلفی رو در مراحل و شناخت واقعه و حادثه کربلا بحث کردیم و بررسی کردیم. رسیدیم به ماجرا و واقعه و خطبه منا توسط سید الشهدا علیه السلام که فریاد علیه اشرافیگری، عافیت پرستی و مسئولیت گریزی هستش. در گفتگوی امشب همراه استاد بزرگوار میخواییم مباحث مختلف خطبه منا رو بررسی کنیم. روح و موضوعات اصلی که این خطبه داره، خطاب به خواص و همچنین سران سیاسی و سران قبائل. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید تا پایان گفتگو ما رو همراهی بفرمایید. گزیده برنامه شب گذشته رو، بخش‌هایش رو آماده کردیم، ابتدا ببینید، برگردیم و ادامه بحث شب گذشته رو با شما همراه بشیم.
عاشورا در کربلا سید شهدا فرمودن اگر کسی حق الناس به گردنشه، مال کسی رو خورده، بدهی داره، میتونه بده و نداده و این قبیل، ما رو ترک کن. ما اصلا بعد شهدای کربلا اصلا شیعه نبودن، یکیش زهیره. بعد شهدای کربلا اصلا باسواد نبودن، یعنی شما بگید درس دین خوندن، معلوماتی داشتن، نه، ولی اخلاص و صداقت داشتن. اقلا دو تا از شهدای کربلا جز خوارج بودن، در دفاع از سید شهدا جنگیدن، شهید شدن. کسایی که درست از نقطه مقابل او طرف جبهه دشمن آمدن این طرف، و کسانی که از وسط جبهه خودی رفتن اون طرف. ادامه خواهد داشت، این مسائل تکرار خواهد شد. دنیا و آخرت هر دو مال خداست. اصل مسئله امامت حسینه. ببینید بعضیا حسین جان میگن تا امام حسین نگن. شیعه یعنی کسی که پاشو جاپای امامش میذاره. هم بخوایم شیعه باشیم، هم کلا بر نداریم، هم بخوایم مسلمان باشیم، هم دروغ نگیم، این سخته. میخوایم جوری باشه که ما هم شیعه باشیم هم دروغ بگیم. دیدید خیلی یک خدمت میکنن با 600 تا سلفی هم میگیرن توی همین اینستا و فضای مجازی. بعضی دیدم از این افراد شناخته شده و سلبریتی های مختلف، فرهنگ میخوای رواج بدید 100 بار خودت نشون نده یک بار اون رو. ما کسایی داریم عزاداری میکنن، نماز نمیخونن. فرمودن دینداری سه تیپ دینداری داریم. یه عده هستن به عشق بهشت و منافعی که بعدن بهشون میرسه عبادت میکنن. این عبادت تاجرانه است، یعنی این نوع دینداری و ایمان کاسب یه مقداری کاسبکاری توشه. یه دسته دیگه فرمودن که ایمانشون سبک دین و تشیعشون مثل برده هاست، از ترس جهنم یا از ترسی که مشکلاتی براتون پیش بیاد میرید کارهای خیر میکنید. اما یه کسایی هستن که حتی اگر بهشت و جهنم هم نباشد تابع خداوند. سید شهدا فرمودن اگر این دینداری به سبک آزادگان است، دروغ گفتن تو بازار، تقلب تو کالا، تخلف در وعده هایی که به هم دیگه میدیم، هر کس با این وضعیت ادعای تشیع بکنه انسان فاسدی است.
گزیده ای از برنامه شب گذشته گفتگوی ویژه خبری با حضور جناب استاد رحیم پور از قدی بود که تقدیم حضور شما شد. شب گذشته در پایان رسیدیم به خطبه منا و آن چیزی که در این خطبه مورد تاکید هست، خطاب به خواص. جناب استاد به شما سلام میکنم، عزاداری هاتون قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
موضوعی که امشب انتخاب کردیم خطبه سید الشهدا در منا و فریاد علیه اشرافیگری، عافیت پرستی و مسئولیت گزیری. بفرمایید جهتگیری کلی و روح خطبه چه موضوعاتی رو به ما گوشزد میکنه تا موضوعات اصلی رو در خطبه بررسی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان ناظر بر جلسه و تسلیت عرض میکنیم شهادت ابا عبدالله و اولاد و اصحاب و یاران ایشون. خطبه منا سخنرانی که سید الشهدا سلام الله علیه یکی دو سال قبل از کربلا در اواخر عمر معاویه در منا در حین اعمال حج انجام دادن، راجع بهش باید از ابعاد مختلف فلسفه سیاسی و بلکه فلسفه دین ساعتها و سالها گفتگو بشه. باید درس خارج فقه سیاسی و فقه تربیتی در حوزه ها در موردش گذاشته بشه. آسیب شناسی نخبگان جامعه اسلامی است، آسیب شناسی علماء دین و روحانیونی که وظیفه شناس نیستند، فضل دینی دارند اما شعور دینی و تعهد دینی و مکتبی ندارند، آسیب شناسی روشنفکران و شبه روشنفکران و سران و تأثیرگذاران و تصمیم سازان جامعه است. مخاطب اصلیشون در این سخنرانی نخبگان و همون الیت و خواستن، و به خصوص اونهایی که به نام مذهب اعتبار پیدا کردن و با مردم با این نام و عنوان صحبت میکنن. این تعبیری که علیه اشرافیگری به خصوص از نوع مذهبیش که توجیه اسلامی توجیه شرعی میکنن و مسئولیت گریزی، یعنی مذهب منهای مسئولیت، مذهب به عنوان مخدر، به عنوان تریاک برای آرام بخشی خودمون، برای تخلیه هیجان‌ها، برای توجیه وضعیت خودمون، برای تحمل مشکلات، و دین به عنوان ابزار، نماز، زیارت، عزاداری، اینها همه وسیله و ابزاری برای تأمین منافع خودم، برای توجیه کارهای خودم، برای تأمین یه آرامش ولو موقت و حتی ساختگی برای خودم. این مذهب و دین بود در زمان که سید الشهدا قیام کردن و قبلش در زمان این سخنرانی، یعنی حکومت معاویه علیه قرآن و پیغمبر و سنت و حج و نماز و اینا موضع علنی اصلا نگرفت. خودشون اینها امام جمعه می شدن، مراسم حج می رفتن. حالا درست از در زمان یزید دیگه مفاسد علنی شد، ولی در زمان معاویه مفاسد و کسافتکاری هم بود، پنهان بود، چون که یکی از اصحاب پیامبر که از اطرافیان خود معاویه است ولی هنوز نشناختش کامل، و یک گروهی که از عراق در دوران حاکمیت معاویه آمدن به شام که با معاویه ملاقات کنن و همراهی کنن با دستگاه، فکر میکردن که مثلا حالا قابل حل مسئله، وقت یکی میگم در منابع اهل سنت و شیعه هست، در حینی که میرن وارد کاخ معاویه بشن میبینن از اون در پشتی داره یک کاروانی یک چیزایی میره تو، یکیشون برسه میکنه میگه مشروب بود، مشروب داشته میبردن. این مخفی بود، علنی نبود. اما در زمان یزید دیگه، خب یزید شما میدونید یه آدم 20-30 ساله جوانه، مادرش از مسیحیای رومیست و اون منطقه است که تحت حکومت روم بودن، سرمربیش و معلم آقا بالا سرش که مشاور اوز و او رو تربیت کرده و از کسانیه که بعدها خط کربلا رو او داده، سر جون که اصلا مسیحی و از تشکیلات امپراتوری روم بوده و با اونا ارتباط داره، و خودش هم یه آدمی بود که اهل شعر و ادب و به اصطلاح یه شخصیت ادبی و روشنفکر و اینا میشناختنش. یزید میدونید چندین ابیات متعددی شعر داره و اهل قلم و این حرفاست، و زندگیش با سگاست، یعنی کلن سگبازه و تو خونه با سگ، تو رخت خوابش با سگ، سر سفره با سگ و انواع حیوانات. میمونی داره تربیت کرده که باهاش مسابقه اسب دوانی میده با میمونه، که این میمون وقتی مرد از رو اسب افتاد مرد، یک هفته عزای عمومی اعلام کردن در جهان اسلام. یعنی اصلا حکومت دینی از زمان پیامبر و علی و اینا معنیش عوض شد، رسید به اینجاها. رهبر جهان اسلام که ابرقدرت جهان بود، اون موقع بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی جهان شده بود، یه جوان الکلی، اهل مشروبات الکلی و این سبک زندگیشه، نگاهش و عقیدهش هم وقتی که سر سید شهدا رو جلوش میارن دیگه احساس میکنه پیروز کامله. اونجا میگه که اصلا کدوم نبوت، کدوم کشکی، محمد آمد گفت که خدا با من حرف زده، این نفهم هایم باور کردن خدا آمد با تو حرف زد. اصلا نه وحی در کار بود، نه پیغمبری بود، نه جبرئیلی بود، بازی در آورد. این بازی سیاسی بود که بنی هاشم را انداختن و موفق هم شدن، حکومت رو گرفتن. حالا علی اونجا، محمد و علی، منظورش اینه پیامبر رو میگه دیگه، چون جنگ بدر رهبرش پیامبرن، میگه اونا علی در جنگ بدر زدن بزرگان ما رو کشتن، حالا ما در کربلا انتقامش رو گرفتیم. یعنی کربلا انتقام بدره. اینا شدن حکومت حاکمان در حکومت اسلامی و میگن اصلا دین مسئله کاملا شخصی، هر کی میخواد مذهبی باشه باشه. در این حال شرابخانه، فاحشه‌خونه، سالونای رقص و موزیک و این حرفا رو تو خود مکه و مدینه راه انداختن و بزرگترین رقاصا و مطربا و هنرمندا و سلبریتی ها و اینا اون موقع خیلی هاشون شعبه اصلیشون مکه و مدینه بوده، کاروان را مینداختن میرفتن زیارت همین تیپا. یعنی مجالس شرابخوری و همین مواد میزنن و شراب بخورن و سکس و فلان و اینا، بعدم کاروانی میرفتن زیارت. نقش شده تو شهرهای سر راه مردم می آمدن سر راه کاروان اینا و ازشون امضا می گرفتن، باشون سلفی می گرفتن اینا. شلوغ. تو این دوره هاست که معاویه همیشه اسلامی ساخته، تو این دوره هاست که امام حسین سلام الله علیه میگن اینا تو هر شهری آخوند فاسد یک منبری درست کردن، کسانی میان به نام دین این ظلم ها و جنایت ها اینا رو توجیه میکنن، فقرا و گرسنه ها همه جا زمینگیر شدن و کسی به دادشون نمیرسه. همه ی هسته های اصلی فکر دینی و توحید، اخلاق، معنویت و عدالت اسلامی هدف قرار گرفته و این نخبگان و خواص و مذهبی های شناخته شده و علمای دین و حافظان و قرآن و اینا هم هستن، هیچی نمیگن. تو این شرایط خطبه منا سخنرانی کردنشون در منا. یه بحثی که ما الان باش همیشه مواجه بودیم و هستیم اینه، یه خط داریم در دوسر طیف افراد و تفرید و اون که آیا اصلا عمل و سبک زندگی دخالت داره در مذهبی بودن و مؤمن بودن یا نه. یه جریانی به نام مرجعه به وجود آمده بودن که با اصطلاح امروز لیبرال های مذهبی اون موقع بودن. این خط رو خود معاویه ترویج میکرد و او این بود که هر که همه مذهبیم، هممون بهشتیم، همه خوبیم و مهم نیست کی چجوری زندگی میکنه، اصلا با نماز و بی نماز، با حجاب و بی حجاب، نمیدونم آدم روزگیر و بیروزه، اینا مسئله مهمی نیست. این تو مسئله عبادی شخصی، تو مسئله حکومتی و سیاسی هم مهم نیست رشوه بگیریم، اختلاس کنیم، دیکتاتوری کنیم، جلوی آزادی بیان رو بگیریم، خفه کنیم هر کس از ما سوالی انتقادی میکنه و اختلاس کنیم، رشوه بگیریم، اینا مهم نیست. مهمیه که ما هممون مذهبی هستیم، همه میریم حج، همه زیارت میریم اینا. این دیدگاه مرجعه اینو معاویه ترویج میکرد، یعنی اسلام بدون مسئولیت و بدون ایمان، بدون عمل. اینا میگفتن همه مسلمان ها مسلمان هم، همه هم به یک اندازه و بی خودی دو قطبی نکنه، یعنی نگین اینا با تقوا ما بی تقوا، این جبهه، این حزب الله، این حزب الشیطان، این کارا رو نکنه.
یه روح بی تفاوتی رو در جامعه
و توجیه وضع موجود. تفکر مقابل خوارج بودن، خیلی ارتدوکسی و سخت. اینا میگفتن اصلا کسی که گناه میکنه او کافره، یعنی گناه هم که بکنی کافر میشی، اینقدر سختگیر، یعنی به این معنی اصلا مسلمانی در کار نیست، همه کافره، همه جهنمی. خط سید شهدا، خط امیرالمؤمنین امام حسن اهل بیت که همون خط قرآن و پیامبر بود، با دو تا اینا مقابله میکرد. از یک طرف میگفت فرق ندارد کسی رو، کسانی رو مایوس کنید از نجات و رستگاری، و به صرفی که افرادی هستن گناهایی کردن بیشتر از من و شما، اینا رو مایوس کنید، بگید شما حتی حق ندارید بیاید تو مسجد، شما حتی مسلمان نیستید، شما حق ندارید بیاید عزاداری کنید، شما زیارت نباید راتون بدن، اینا این خط غلطه. مایوس کردن هیچ کس از نجات، خداوند بفرماد همه گناهانتون رو ببخشم، یک گناه بخشیده نخواهد شد، و اون مایوس شدن از رحمت خداست. یعنی اگه بگی خدا منو نمیبخشه، خدا همه گناهاتو میبخشه، این حرفتو نمیبخشه. این خیلی مهمه، این برای که افراد مایوس نشن. اما از این طرف جریان مرجعه همه رو مقرور کنه و بگه آقا اصلا مهم نیست موضع سیاسی چیه، موضع اجتماعی چیه، همکاری میکنی نمیکنی، تو مسیر حقی باطلی، فاسدی صالح، اینا مهم نیست. این دوتا خط انحرافیه. ببینید سید شهدا توی خطبه منا یکی از مرزبندیایی که میکنن، مرزبندی داخل مذهبه. اونایی که در کربلا دست عاشورا با امام حسین جنگیدن، جنگ مذهب و لا مذهبی نبود، جنگ دو تعریف از مذهب بود. او طرف هم نماز جماعت میخوند، قرآن استناد آیه قرآن میخوند، این طرف هم همینطور. فرق اینا با هم چیه؟ ببینید خط جذب، جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، این کار سیر شهدا بود. حتی از خبیثترین افراد دشمن مایوس نمیشد، از کسی که در حقشون جنایت کرده لحظه آخر، لحظه آخر میاد با آغوش گرم استقبال میکنه. اما در این حال اجازه نمیدن که هر کسی ادعا کنه که آقا مهم نیست به چی معتقدی، عقاید مهم نیست، اخلاق مهم نیست، سبک زندگیت مهم نیست، جمال تو عشق است، همین زیارتی که میای، همین پیرن سیاهی که میپوشی، همین که قلبت یه قطره اشک ریختی تمومه دیگه، هر کسافتکاری میخوای بکن. این با هر دوتا این دیدگاه ها ایشون دارم. این یک نکته در این خطبه است که یه شکاف بین مذهبی ها ایجاد میکنه. درست جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، اما بالاخره دفعی در کاره، یه خط قرمزی هست. اون تعبیری که میگه این شمشیر بریر گفت که این خطی از این بعد بین ما و شما، ما تا الان یک امت بودیم ظاهرا، از این به بعد ما دو امتیم. شما اسلام، شما اسلام نیست که با خون سید الشهدا هم قابل توجیه. این تقسیم مذهبی ها و این که نشون میده، یک نگاه میگه آخه اصلا خود مذهبی بودن، مذهبی نمایی، خود همین زیارت، عزاداری، اینا خود همین هدفه. مهم نیست کی هستی، عقایدت چیه، اخلاقت، تو زمان سید الشهدا با حسینی، با یزیدی، بی طرف، اینا اصلا مهم نیست. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصاد، اینا خیلی مهم نیست. شما همی که تو این جمع بیای، همی که دم یا حسین بگیری و اینا، همی خودش هدفه. خب این غلط، این حرف. خود امام حسین هم هدف نبوده، خود امام حسین هم فدای هدف شده. او چیه که از حسین هم بزرگتره که حسین و تمام فرزندان پیامبر باید اونجور باشون برخورد بشه، همه شهید تک تک اون جنایت ها. او چیه که از حسین مهمتره؟ او خود اسلامه، توحید، عدالت. حسین هم داره فدای اون میشه. بعد یا بچسبیم به حسین
از اصل دور،
برای توحید و عدالت کار اونا مهم نیست، بچسبیم به حسین. خب حالا چسبیدید به حسین، از حسین چی میخواید؟ اولا خود سید الشهدا یک تعبیری دارن، روایتشون اینه که ما را دوست بدارید اما برای خدا، نه برای خودمون. ما دکون مستقل از خداوند نداریم. هدف خدا، دین خدا چیه؟ رستگاری شماست. هدف ما هم همینه. من برای همین دو شهید شدم. امام حسین میگه ما رو در عرض خدا یه دکونی برای ما کسی باز نکنه. این خیلی تعبیر عجیبیه. اصلا عین ترجمه حدیثه. ما رو دوست بدارید اما لحب الله. این عشق به ما در مسیر عشق توحید است به خدا باشه. هدف خداست. ما هم وسیله‌ایم. اینجوری نیست که آقا به هر شکلی ما مذهبی بودیم، به هر شکلی تظاهر کردیم، به هر شکلی عزاداری نکردیم، بالاخره همین خوبه دیگه، درسته. نه، این درست نیست.
این مسیر ما رو هدایت نمیکنه استاد رحیم پور از قدیم. ما رو به همون سمتی که حالا مد نظره، یعنی اون حب الهی، از حب امام حسین برسیم به حب الهی، چون
اگر به همین فرمایشات امام حسین توجه بکنیم چرا، اگر نکنیم نه. چون حواستون باشه در خود کربلا بعد از شهادت امام حسین اول کسانی که عشق ریختن برای امام حسین عمر سعد بوده. عمر سعد خودش زار زار گریه کرد برای امام حسین. یزید اولین مجلس عزاداری رسمی برای امام حسین یزید خودش گرفته. یعنی وقتی اسرا مثلا 20 روز یه ماه بعد رسیدن به شام و اونجا، اول با اینا برخورد کردن، مردم اینا رو نمیشناختن درست اینا. بعد که شناختن و معلوم شد اینا چی اند و اینا، نوع موضع‌گیری های حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد سلام الله علیه و سایر اسرا باعث شد که داخل خود کاخ حاکمیت یزید شکاف افتاد. یعنی خود او افسرا و فرماندهان حتی بعضی از اعضای خانواده خود یزید گریه کردن و گریه افتادن و شرمنده شدن بعد از سخنرانی حضرت زینب. یزید دید قافیه رو باخته. بعد از او دیگه اسارت تمام شد. اینا گفت شما میهمان مانی، من گفته بودم کلا بیارن سر اون. اونا این کار افراطی عمل کردن، دروغ میگفت. برای که قافیه رو باخت. بعد مجلس عزاداری امام حسین گرفت یزید تو چندین مسجد، فقط اعلام کرد قرآن توضیح کنید، فقط قرآن بخونید، کسی بحث سیاسی نکنه، این حکم یزیده، ما دین بدون سیاست قرآن. یعنی عزاداری کنیم برای حسین، اما هیچ کس سوال نکنه این حسین کی کشت، برای چی کشت، تو چجوری که هم میکشی هم عزاشو میگیری. و تو مساجد که مردم سوال میکردن، مردم اهل شام و اینا، قضیه چی بوده، چجوریه که هم اینا رو کشتیم هم براشون عزا میگیرن، سوال میکردن حضرت زینب، امام زاداد اینا افشاگری میکردن، یزید دستور داد در هنگام عزای سید الشهدا هیچ کس حق بحثای سیاسی و پچپچ و اینا نه، حرف دنیا نزنیم، فقط قرآن بخونین، ثوابشو به روح حسین تقدیم کنیم. بعدم اینا در برگشت دیگه به عنوان اسیر بر نگشتن، با احترام برشون گردوند یزید، چون قافیه رو باخت. یعنی نرم افزار جبهه تک تک شده حسین و پیام خون حسین بر سخت افزار قدرت بزرگترین امپراتوری جهان غلبه کرد. و اینا ادبیات چون عوض شد. حالا هدف پس این که بعد میگه آقا بذار همه بیان زیر خیمه ابا عبدالله، حالا مهم نیست چی کار میکنن و چی و فلان و اینا، این حرف درست نیست. از اون طرف هم که بگی آقا هر کس صالح 100% نیست، یه اصلا مسلمان نیست، یه اصلا عزاداریش هم قبول نیست، زیارت هم بی خود میاد، تردش کنین، راش ندین، اینم خیانته. نباید مردم رو مایوس کرد، هیچ کس رو. من 4 تا گناه کردم، حق نداری منو مایوس کنی، شاید من از این 4 تا من توبه کنم برگردم آدم بشم. نه منو مغرور کن که هر جنایت و کثافت کاری میخوای بکنی بکن، بعد بیا با یک زیارت و عزاداری حلش کن. ببینید اینا همون زمان اصلا خواستن قضیه عزای سید الشهدا تبدیل بشه به کارناوال مذهبی. خود یزید هم جزء عزاداری امام حسین ده، اصلا تقصیر اون نیست، یکم هم تقصیر خود امام حسین بوده، یکم هم تقصیر ابن زیاد و اینا بوده. اینجوری که راه بیفتید کسی مخالفش نیست. یعنی فردا هیئت مذهبی رباخارها، هیئت مذهبی رشوه‌خواران و اختلاسچی‌ها، هیئت مذهبی عرق‌خورا بی نمازها، هیئت مذهبی برهنگان حسینی، دیوانگان هیئت هر شبت که سگبازها، هیئت چنان که انگلستان مسجد همجنسبازا برای مسلمان‌ها درست کرد، می‌دونید که در استرالیا انجمن اسلامی همجنسبازا رو انداخته. آقا ترد نکنین، دو قطبی نکنین، همه خوبن، همه بیان. خب اینه که معاویه مشکلی نداشت، اصلا مرجعه همین رو میگفتن فقط جسم، خط قرمز وجود نداره. خوارج از این طرف بام فقط دست، مثلا کسی رو ما هیچ کس مسلمان نمیدونیم، خطا گناه میکنیم کافر شدی دوباره باید. حتی اینو میان در قالب این قضیه ببینید یأس و غرور رو، اینا رو با هم اشتباه نکنه. چند وقت پیش دیدم یک آقایی داشت صحبت میکرد، یعنی توی هم تلویزیون مدعی اهل بیت اینا میکرد، بعد میخواست بگه که امام حسین ائمه مثلا امام رضا علیه السلام اینا خیلی جاذبه حداکثری داشتن، خیلی مهربون بودن و اینا، که اصل حرف درسته باید هم گفته بشه. بعد گفت که یک شخصی بود عرق خور و زناکار و بی‌نماز و فاسد لاتر چاقو کشه که خیلی‌ها رو اذیت کرده بود، آزار داده بود، یه وقت گزارش به مشهد افتاده بود و اینا. بعد همچی که میرفت یه مرتبه قلبش شکست، رو کرد به گنبد طلا. اینا با گنبد طلا حرف میزنن، با خود امام رضا کار نداره. رو کرد به گنبد طلا، گفت آقا خیلی لوتی هستی، ما اینجا غریبیم، تو خودت هم غریب الغربا بودی، غریب نوازی کن. اینجا من نه مشروع نه عرق گیر میارم، نه موادی هست، نه عشق و حالی هست دیگه، خودت میدونی، مهمان نوازی کن. بعد میگه که گفت از حرم بیرون نیامده، از همون جا نرفته. یه مرتبه یکی زد تو شونش، گفت داشی بیا که عرقسگی هست و موادم هست و بساط، خلاصه همه نوعش جمع و جوره، نمیدونم خانوم و آقا و همه اینا هستن. بعد این برگشت رو به گنبد امام رضا، گفت آقا حقا که لوتی هستی، مهمان نوازی. این مثلا میخواد بگه که آقا اگه گناه کردید بر نگردید، معیش برگردید، میتونید برگردید. روایت داریم یکی از همین تیپا که جزو شیعیان مذهبی ها بود و اینا، ولی وسطاش هم هر وقت سر دوراهی قرار میگرفت، عملا عقایدشو میذاشت کنار، سراغ منافعش میرفت. هم فساد مثلا اخلاقی و چیزهای میکرد، فسادهای معمولی که ما داریم، هم فسادهای سیاسی اینا کرده بود. بعد یه روز داشت از روبرو میامد، قبلا رفت آمد داشت با امام علیه السلام، رفت آمدش کم شده بود، قطع شده بود تقریبا، چون خراب شده بود اینا. بعد یه وقت داشت تو کوچه میامد روبروی امام علیه السلام، تا امام رو از دور دید، روشو برگردون، روشو کرد به دیوار که مثلا یعنی من شما رو ندیدم، که چشم در چشم امام قرار نگیری. امام همونطور که رد شدن از کنارش بهش سلام کردن، فرمودن که هر کار میکنید بکنید، ولی پشت نکنید به ما، رابطه تو با ما قطع نکن. این درسته. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون گفتن که شما قرار بود با او جمع در فلان شهر ارتباط داشته باشی، حفظشون کنی، رفت آمد داشته باشی، چی شد؟ گفت آقا من چند جلسه رفتم، این اصلا آدم نیستن، هر چی میگی گوش نمیکنن، هر کار دلشون میخواد میکنن، خیلی هم به شما عقیده ای ندارن، یکم تظاهر میکنن، و من اینا آدمای درستی نمیدونم، من رابطه‌مو قطع کردم. امام فرمودن خب اگه قرار باشه هر کس با هر کس فاصله ای داره رابطه‌شو قطع کنه، خب منم باید رابطه‌مو با شما قطع کنم. شما به چه حقی قضاوت میکنی که اینا تا آخر قابل اصلاح نیست؟ من اینا رو میشناسم و به شما گفتم ارتباط داشته باش با اینا، نگفتم همراهی کن، اما گفتم رابطه تو قطع نکن. اینم که بعضی‌ها میگن آقا قضاوت نکنیم افراد رو، ببینید این حرف هم درسته هم غلطه. قضاوت نکن یعنی چی؟ اولا که اگه منظور از قضاوت نکن یعنی قضاوت عجولانه، شتاب زده، قضاوت غیر منصفانه نکن، این حرف درسته. یعنی سوء ظن به مردم نداشته باش، کاراشون رو بد تفسیر نکن، همه رو آدمای بدی نبین، خودتو مرکز عالم نبین، این حرف درسته. این همون چیزی که میگن سوء ظن به دیگران نداشته باشید، به همه حسن ظن داشته باش، به خودت سوء ظن داشته باش. اگه آدم بدی هم هست خودت اصلاح کن. این در روایات ما قرآن بسیار رفتار میفرماد، اینقدر راجع به مردم قضاوت نکنید. همونطوری که تا یک چیزی از یک کسی میبینی زود تا تهش بری، قضاوتایی که مبتنی بر ظن و گمانه، آگاهی هم نداری، حدس میزنی، تعصب داری، کوری، حق نداری. این اصلا غیبت نکن یعنی قضاوت غیر منصفانه نکن، تهمت افترا نزن یعنی قضاوت نکن، واضح غلط به این معنا بله، اما قضاوت نکن به این معنا که ما اصلا موضع نداریم، به من چه، اصلا خوب و بدی وجود نداره، معروف و منکری نیست. اگر قضاوت نباید در هیچ موردی داشت، پس اصلا امر به معروف نهی از منکر، موافق مخالف چیه؟ اصلا خداوند خودش دو قطبی کرده، از اول میگه توحید شرک، عدل ظلم، حق باطل، بهشت جهنم، این دو قطبی رو خود خداوند اصلا حتی ما اول میگه شما در یک هستی دو قطبی هستید، به لحاظ معرفتی انتخاب کنید. نمیگیم نه دو قطبی نیست، همه مثل همه، همه چی مساویه، همه خوبه، اینا نه همه خوب نیست، اما او هم که مثل خوارج همه بده، نه همه هم بد نیست، نه خوشبین بی خود نه بدبین بی خود، واقع بین باش، واقعیت دو بعدی است. خداوند در قرآن، انسان شناسی قرآن، هم بالاترین تعریف رو از انسان داره که میگه تو مسجود ملائک میتونی باشی، خدا تو رو خلق کرد، گفت بهترین خالقم من، زیباترین خالق، یعنی تو زیباترین مخلوقی. هم همین قرآن میگه مرگ بر انسان،
هم جذب کن هم دفع کن، هم جذب حد اکثری دفع،
همین قرآن میگه قتل الانسان، مرگ بر انسان. همین قرآن میگه انسان ضعیف آفریده شد، شما ضعیفید. همین قرآن میگه انسان عجول و شتاب زده آفریده شده. خب پس ما یه نقاط قوت داریم، یه نقاط ضعفی، هم صدای فرشتگان هست هم صدای شیطانه. این که همه خوبن، قضاوت نکن، یا همه بدن، قضاوت بد، هر دوش غلطه. زمینه که هیچ کس نمیتونه قضاوت نکنه. همین الان شما اینجا نشستی، ما دفعه دومه داریم هم دیگه رو میبینیم، خدمت شما رسیدم. شما بگی یا نگی، بدونی یا ندونی، الان شما راجع به بنده تو ذهنت قضاوتی داری، منم راجع به شما یه قضاوتی دارم. اصلا همه راجع به هم قضاوت دارن، حتی کسی که ندیدیمش یه چیزی ازش شنیدیم قضاوت داریم. مگه قضاوت دست خود آدمه؟ قضاوت نکن نمیشه، قضاوت داری میکنی. منتها این قضاوت را به زبان آوردن، تعقیباتش رو ادامه دادن، بر اساس او تصمیم گرفتن، دفع یا جذب کردن، این غلطه. قضاوت وقتیه که شما به همه ابعاد اشراف داشته باشی و انصاف داشته باشی. اشراف و انصاف، این دوتا باید باشه. اگه دوتا بود حتما قضاوت، اصلا همه قضاوت میکنه. همین هم که میگن قضاوت نکن، خودش داره قضاوت میکنه راجع به او کسی که قضاوت میکنه، حد اقلش راجع به من و تو هم داره قضاوت. همه ما راجع به هم قضاوت، ما الان راجع به نزدیکانمون همه قضاوت داریم تو ذهنمون. اما اینکه این قضاوت رو مبنای کارت قرار بدی یا نده، این مسئله مهمیه که میفرمان نه این کار نکنید. اما قضاوت هم کمی آق، قضاوت نکن، طرف داره کثیف‌ترین فساد حکومتی رو، حق صدها هزار مردم رو، بیت المال رو بالا کشیده، قضاوت نکنه. طرف آمده بی‌ناموسی و برهنگی و بی‌حجابی رو داره ترویج میکنه، خلاف صریح حکم خداوند در قرآن، خلاف حکم همه انبیا، قضاوت نکنیم راجبش؟ آق قضاوت نکن، چرا باید قضاوت؟ خدا قضاوت کرده. خدا میگه رشوه گیر و رشوه دهنده، پیغمبر میگه هر دوشون جهنمیان. این قضاوت. خب این داره رشوه میده، رشوه میگیره، حالا ما قضاوت نکنیم؟ چرا قضاوت کن؟ قضاوت باید بکنی. پس
چرا در تصمیم گیری هامون این قضاوت رو راه ندیم؟ شما الان اشاره کردید که قضاوت بکنیم، ولی در انتها در تصمیم گیری هامون راهش ندیم.
من میگم اولا همه قضاوت میکنین، کسی نیست که قضاوت
نکنه.
قرآن روایه اسلام میگه قضاوت درست قضاوت کن، قضاوت بی انصافانه، غیر منصفانه، قضاوت نادرست، قضاوت ظالمانه، قضاوت چه قضاوت بر اثر سوء ظن و بدبینی به همه اینا رو حل ندید.
پس اونجایی که اگر اشراف باشه و انصاف باشه در مبنای تصمیم گیری هم بشه،
حتما باید بشه. مثلا امام حسین و همونا همینا رو میگن، یه واقعیت واضحی رو تو همین خطبه منا میگن، میگن اینا رو میدونین یا نمیدونین؟ خب الان بگه نه ما قضاوت نمی کنیم بین شما و معاویه، ما قضاوت نمی کنیم. خب شما به امام حسین میگه دین نداری، چطور قضاوت نمی کنی؟ اصلا اگر معروف و منکر امر و نهی نکنی، قضاوت نکنی، امر و نهی نیه، یعنی شما مسئول نیستی. خلاصه اینکه هر کاری میخوای بکن، بعد روز عاشورا بیاد یه دیگی آش نظری هم بزن اینا، الحمدلله تموم شد. یک نمیدونم چیکار کنیم، سینه بزنیم، قمه بزنیم، تموم شد الحمدلله، گناه ها یک سال گذشته همون بخشیده شد، دوباره از صفر شروع کنیم سال جدید تا اون وقت. خب اینا نیست، اصلا امام حسین یه همچه عزاداری و امام حسین بازی و اینا رو قبول نداره که. این یک مسئله که خیلی ها بهش توجه ندارن و نداریم. از اون طرف عرض کردم مقدس نماه های بی عمل سید الشهدا علیه اینا می شدن، کسانی که خودشون رو مرکز عالم میدونن، مثل که خودشون تو بهشتن، دارن بقیه رو تو جهنمن، اینا دارن با بقیه صحبت میکنن از این موضع. امام حسین میگه بیشتر شماها دین لعقون علا السنت کن، همه تون مذهبید، منطقه مذهب در حد لغلغه زبان ورور میزنین، اداهای مذهبی همه دارین، همه تون مذهبی، اصلا ما آدم لا مذهب ضد مذهب خیلی کم داریم تو دنیا. اصلا من شما بگم ملحد کافر، ملحدی که کلن بگه قطعا خدا معاد پیغمبر نیست، همه دروغه، تو دنیا اینا اقلیت هم خیلی کم هم. اکثر دنیا مثل خود ما مشرک هم، ملحد نیستم، یعنی میگن خدا قبوله ولی
در عمل کار دیگه
معیار نیست. ما هم خدا رو قبول داریم، هم با یزید بیعت میکنیم اینا. خب حالا این مال اون وقت نیست که سید شهدا گفتن دین لغلغه زبانشونه مردم، میفرمان الناس مردم اکثریتشون دین در همشون اکثریت، همشون مذهبی هن اکثریت، و دین در حد همی بازی های زبانی، اداهای مذهبی، صلوات برفرست، نمیدونم مورد شفاعت ابو عبدالله قرار بگیر فلان کن، یا حسین فلان، در این حداش همه مذهبی هم. بعد میگه آقا همه رو جذب کنیم، یه هیئت بذار برای همه، هیئت حسینی ها یا عاشق دزدی رشوه، هیئت زینبی های فلان، هیئت نمیدونم دوست دختر پسرهایی که رابطه مثلا درست اخلاقی با هم ندارن، هیئت برای فلان، یه دیگه آش بذار رو وسط، هر کار دیگه میخوای بکن، برو حج عبای آل سعود رو ببوس، حجکم مقبول، برو زیارت امام حسین نجف و کربلا، چکمه صدام رو ببوس، برو ایران حرم امام رضا و حضرت معصومه، چکمه شاه رو ببوس، دست فرح رو ببوس. خب این کارا بود که قبلا نمی مذهب بود، زمان معاویه هم بود اینا، شما فکر نکنید در زمان اونا میگفتن آقا این مشروب فروشی و فاحش و خونه هر کی میخواد بره، اینم مسجد الحرام هر کی میخواد بره. ما اصلا معاویه وقتی که آمد سر کار گفت مردم من مثل علی و حسن و اینا نیستم، من اصلا با دینتون کار ندارم، فقط موی دماغ من نشین، هر کاری دلتون میخواد بکنید، اصلا آزادی کامل اجتماعی اخلاقی اینا، ولی آزادی سیاسی نمیدم، حق ندارید تو مسئله حکومت اینا دخالت بکنید و خلف وعده و این کارا. به هر صورت این که دین در حد بازی زبانی و ادا اصول و اینا، این که امتمان امام حسین بود، یعنی امام حسین گفت اکثر مردم مذهبی هم متا همینجوری هم مذهبی هم. خب الان هم همینطور، همین الان هم الدین لعقون علا السنتنا، ما تا وقتی که منافعمون تأمینه مذهبی هستیم، اصلا تعبیر سید الشهدا اینه، مذهبی هن مادر رت معایش هم، تا وقتی که معیشتشون منافع دنیاویشون تأمینه. اما اگه بگن آقا مذهبی ولی دیگه نمیتونی هر جور پول بخوای در بیاری، حلال حروم داره، حق نداری حق دیگران رو بخفی، یه جایی باید از اموالت بگذری، یه جایی از آبروت باید بگذری، یه جایی حتی از جانت باید بگذری، اینجا دیگه سید الشهدا میگن اذا محسو بالبلا، وقتی آزمایش های اصلی، آزمون های بزرگ پیش میاد، قلت دیانون، دینداران چه کمند. این یکی از این جمله یکی از ارکان هسته های اصلی مفهومی خطبه مناست، هم خطاب به خصوص خطاب به خواص و اینها. بعد الان هم پس هست، زبان مذهبی و معنوی سلوک کافرانه، ظاهر مؤمنانه و مشی کافرانه، دم حسینی بگیر به سبک یزیدی زندگی کن. و همون موقع ببینید جنگ امیرالمومنین و معاویه است و تو جبهه یک دوره آتش بس دادن، یه دیگه گفتن آقا ما نمیدونیم کدومتون درست میگید و اینا، ما گفتن اشکال نداره، سوالی داری از ما بپرس، بعدم برید از اونا بپرسید، مسئله رو روشن کنید، بعد قضاوت کنید، بعد موضع بگیرید، بعد هزینه درکتون رو باید بپردازید. اگر ما برحق بودیم باید کنار ما بیستید، اگر ما برحق نیستیم برید کنار اونا با ما بجنگید. نمیتونی وقتی فهمیدی کی حق کی باطل بازم بگی به من چه. بعد نقد شده، بعضیا هی با هر دو میرفتن، هم می‌خواستن حق باشن هم باطل، میگفتن دو قطبی نکنین. وقت اینا چیز دو قطبی هم دقت کنید، دو قطبی‌های نادرست نباید کرد، یعنی بیخودی افراد رو به جان هم انداختن، دو قطبی سر دنیا، سر مفاهیم غلط، این غلطه، این ضد وحدته، به جان هم انداختن مردم سر مسئله، مثلا دو قطبی سازی سر مسئله قومی نژادی، جنگ مذهبی، جنگ قبیله، اینا غلطه. اما دو قطبی بین حق و باطل و عدل و ظلم، مثلا انبیا برای همین دو قطبی آمدن. خب حالا اینجا ببینید میگه که
یه سوال بپرسم استاد رحیم‌پور ازغندی، میگه روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردید، یه روایتی رو از امام حسین علیه السلام نقل کردید، دیشب صحبت طرفدار امام حسین علیه السلام بودن و شیعه واقعی امام حسین، من به عنوان یک جوان، یک 40 ساله، یک 50 ساله، یک 60 ساله، همه ما در زندگیمون خطا و گناه داریم، همه ما تلاش میکنیم که در کنار ظاهر مؤمنانمون یک زندگی مؤمنانه هم داشته باشیم، یا به قول شیعه امام حسین علیه السلام باشیم. اون امید به اصلاح، امید به رحمت الهی الان چجوری میشه تو زندگی ما باشه که هم این رو در زندگیمون داشته باشیم، اون ظاهر مؤمنانه، هم بریم سینه بزنیم، زنجیر بزنیم، عزاداری کنیم و از اون فاصله بگیریم.
ببینید، اولا عزاداری و زیارت جزء بزرگترین عبادات و پاداش بسیاری داره. هر قدمی که برای زیارت ابا عبدالله برداریم، اولیاء خدا برداریم، پاداش الهی داره. زنده نگه داشتن این پرچم، بالا نگه داشتن این پرچم، زنده نگه داشتن روح زیارت و عزاداری یعنی زنده نگه داشتن پرچم مکتب. او روشنه. اینم که میفرمایید، ما همطور ببین، ما تو زندگیمون چند شخصیتی هستیم. ما روز عاشورا یه جوری، هفته بعدش یه جور دیگه. صبح آدم، عصرش آدم نیستیم. با رفیقت آدمی، تو خونه میای حیوونه، با تو خونه آدمی، میریم تو بازار حیوون. اینه، این گرفتاری اکثر ما بشریت همینه. خب اینو که فرمودن نباید مایوس بشید، فرمودن اصلا توبه که خدا میگه، خداوند وقتی میگه من توبه کننده رو دوست دارم، توبه کننده کیه؟ توبه کننده آدم فاسده. فاسد توبه میکنه دیگه، نه صالح. آدمی که مثل ماها که هزار تا گناه انواع اقسام کردیم، ظلم، گناه، بعد به ما میگه توبه کن. توبه یعنی دور برگردان، یعنی مسیر تو میتونه تغییر بدی، تو مجبور نیستی ادامه بدی. توبه یعنی انقلاب علیه خود، یعنی تو همه کاری، تو تشخیص بده، تو تصمیم بگیر، تو مسیر حیات رو، سبک زندگی تو میتونی تغییر بدی. بعد خدا میگه شما رو خیلی دوست دارم. یعنی گناهکاری که امثال ما گناه میکنیم، بعدم توبه میکنیم، ناراحت میشیم، شرمنده میشیم، یه کاری دیگه میخوایم جبران کنیم، این که یعنی اهل نجاتی. پس این روشن بشه. سید شهدا میخوان جلوی این حقوق بازار رو بگیرن. ببینید تو همین جنگ صفین یک کسی مثل ابو هریره است. این ابو هریره جزء روات هم هست و اینها. این میامد نماز، پشت موقع نماز میامد تو جبهه امیرالمومنین، تو اردوگاه از تعمیر پشت امیرالمومنین نماز میخوند. بعد برای نهار میرفت تو اردوگاه معاویه، سر سفره اونا غذا میخورد. بعد بعضی گفتن تو چجوریه؟ بالاخره نفهمیدیم با کی. گفت نماز پشت سر علی میچسبه، نهار سر سفره معاویه. سید شهدا با این خط در افتاد که تو نمیتونی بازی در بیاری، کلاه خدا رو نمیتونی برداری، برای که خدا اصلا کلاه نداره، نمیتونی کلاهشو برداری، باید صادق باشی. اما اینکه فساد و گناه داریم، هممون، ما کی اصلا بیگناه؟ یک آدم بیگناه الان نشون بدید. هممون گناهکاریم. بعضیا کمتر گناه و ظلم میکنن، بعضیا متوسطن، بعضیا بیشتر. هیچ کسی نباید مایوس بشه، اما نباید بازی در بیاریم و بگیم که آقا یه زیارت، یه عزاداری، یه دیگ هم زدیم، نمیدونم یک نظری دادیم و اینا، تموم شد. این اسلام اشراف، اسلام اغنیا، دزدها و سرمایه‌داران بزرگ که حقوق فقرا رو بالا می‌کشیدن. سید شهدا توی خطبه منام میگن خانواده‌های فقرا تو شهرهای مختلف گرسنه موندن. به خواص میگن شما درد این گرسنه‌ها رو ندارید؟ زمینگیرها، بیماران، بیماری‌های سخت، کر و لال و اینا، انسان و خانواده‌های هستن زمین خوردن. شما چه می‌کنید اینجا؟ پاش هم حج میایید، هم کاری به اونا ندارید؟
یک روب زمان داریم تا پایان برنامه.
یک روب؟
یک روب.
خب من خطبه رو میخواستم بخونم هنوز. خیلی حالا یک محور از حدود 10 محور در خطبه منا یه محورشه که حالا عبارت شو فرصت دارن نمی کنم بگم. یک نکته دیگه هم اینجا توجه داشته باشید، مبارزه با اشرافیت. هم حج برو، هم امام حسین رو تنها بگذار. سید شهدا در خطبه منا در برابر این تفکر می ایستن و در این حال ایدم که نماز رو، چون بعضی بحث نماز رو که مطرح میکنم، میگم آقا ببین اصلا این نماز و حج و عبادات و اینا همه مقدمه است برای که ما آدمای خوب و مهربونی بشیم، بریم به بقیه خدمت کنیم. این حرف درسته به نظرتون یا نه؟ بله؟
خیر.
چرا؟
به هر حال باید نمود و ظاهری اونها در وجود و در عمل ما هم باشه دیگه.
از اون طرف یه عده میگن که اصلا نماز و عبادات اینا رو به ما گفتن انجام بدید، ربطی به خدمت به مردم و گرسنه ها و فقرا و بیمارا و گرفتارا و فلان اینا و سیاست و اجتماع و اینا نداره. اینا سید شهدا در خطبه منا این دو تا ختم میکوبن. به اونایی که میگن آقا نماز و عبادت و اینا خودش هدف نیست، اینا برای اینه که ما اعتقاد به خدا و قیامت و اینا پیدا کنیم، بعد آدمای مهربونی بشیم بریم خدمت. حالا اگه تو خودت آدم مهربونی هستی داری به مردم خدمت میکنی، دیگه حالا نماز و عبادت و حجاب و حج و چیزا مهم نیست. این غلطی حرف. نماز وسیله نیست. سید شهدا میگن نماز وسیله نیست که هدف خدمت به خلق باشه، برعکسه. خدمت به خلق هم وسیله ایست برای که هدف خداست. هدف خداست، هدف خلق نیست، خداست. اما به هدف که خداست نمیرسی مگر اینکه دو کارو انجام بدی: یک، رابطه با خداوند، نماز، معنویت که اصلش مسیر رو ای تعیین میکنه. دو، خدمت به خلق. یعنی سید الشهدا میگن دو تا خط ما قبول نداریم. یکی اونایی که میگن ما مذهبیم، عبادت میکنیم، زیارت، عزاداری، ولی نه کاری به مردم داریم، به فقرا، به گرفتارا، به جوانانی که مجردن، صدها هزار میلیون ها سن ازدواج، میخواد ازدواج کنه، یک اتاق میتونه اجاره کنه، به اینا من کار ندارم. به سیاست هم کار ندارم که کی داره تصمیم میگیره برای جامعه اسلامی، من به اینا کار ندارم. من فقط اهل عبادت و عزاداری و زیارت، اینا نه به سیاست، نه اقتصاد، نه عدالت کاری نداره. این سید شهدا رد میکنن توی خطبه. اونایی هم که میگن آقا عبادت بجز خدمت خلق نیست، چرا هست؟ اصلا خدمت به خلق هم مقدمه اصلش عبادت، هدف عبادت خداست. هدف خداست. اگر تو خدمت به خلق بکنی نه برای خدا بلکه برای خودت، برای ارضای خودت، برای مشهور شدن، برای که برات کف بزنن فلان و اینا، این خدمت به خلق آثار دنیویشو داره، یعنی مشکل اونا حل شد، تو هم تو دنیا برات کف زدن، اما مشکل هستی شناختی تو رو حل نمیکنه، چون تو رابطت با خداوند که کمال مطلق و هدف خلقت و هستیست قطعه. تو از این عالم که میری از این خدمات و کارهای خیریت هیچی برات نمیمونه، همش تو دنیاست، تو آخرت چیزی برات نمیمونه، چون تو اصلا آخرت هدف نگرفتی. اینم خط بعدی سید شهدا است. خب الان من به اون نه تا محور دیگه خطبه اصلا نمیرسم، اینجوری که شما فرمودید. فقط یه آیه‌ای که استناد کردن در جای دیگری امام علیه السلام بهش من اشاره بکنم، که اونم مربوط به فلسفه دین و نسبتش با فلسفه زندگی است. آیه کریمه، آیه 75 سوره هود، دوستان مراجعه بکنن. خداوند میفرماد که کسانی در زمان همه انبیاء قبل هم بودن، اینا با مذهب مشکل نداشتن، خلاصه با مذهب حسین مشکل دارن، نه با اصل مذهبی بودن. حتی مشرکین مکه میدونین خدایان و خدا همه خدای خدایان رو قبول داشتن. همین الان شما میدونید 2-3 میلیارد بت پرست مثل زمان پیامبر هست. همین ژاپن، توکیو، دانشگاه توکیو من دعوت بودم، خیلی جالبه. تو دانشگاه توکیو جلسه بود، دپارتمان همین فلسفه دین و اینا بود و فلسفه و اینا، بعد کنارش توی توکیو پر بتخونه است. من 7-8 تا از این بتخونه ها رو رفتم. توی بتخونه دیدم همون دکتر استاد دانشگاه، پروفسوری که نمیدونم توی هوافضا داره استاد تدریس میکنه و اونا، دیدم اومده جلوی بوتا لباس پوشوندن، رو بوتا جلوی بوت آب گذاشته، نظر میکنه، فلان جلوش سجده. یعنی دقیقا اینه زمان پیامبر. همین الان ما 2-3 میلیارد بوت پرست داریم به شکلهای مختلف، و کسایی که جلوی مجسمه مسیح و مریم اینا رو خدا و پسر خدا و اینا، این هم به یک شکل دیگه. حالا نمیخوام از کنم شرک بین خود مسلمان هم به اشکال مختلف بین ما همین الان هم هست، الهاد به اون شکل نبود. حالا ببینید قرآن میفرماد که به شعیب، حضرت شعیب مردم رو دعوت به نماز و توحید میکرد، ولی میگفت اینا عواقب داره. بعد اونا به چی گفتن؟ یه آیه خیلی از آیات مهمه، همه آیات مهمه، ما اهمیت چه نمیفهمیم اینکه این آیه جواب چه سوالاتیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بزرگان قوم شعیب، نخبگان و ثروتمندان و صاحبان قدرت بهش گفتن قالو یا شعیب از صلاتک تأمرک ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. جناب شعیب، ما که تو از قبل میشناختیم، ما با تو مشکلی نداشتیم، منتها تو فقط اگه میگفتین نماز بخونین و مذهبی باشین ما باید مشکلی نداشتیم. ما با اسم خدا و مذهب و عبادت و معبد و اینا مشکلی نداریم، تو هم میپذیریم، باید دعوا نداریم. منتها مشکل اینه که این نمازی که تو میگی آثار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داره. این خدایی که میگی خدای انتزاعی نیست. یعنی ما اگه اون لا اله الا الله شو گفتیم، بعد یه طرفش میره قسط و عدالت اقتصادی و اجتماعی، یه طرفش میره ساده زیستی و زهد حاکمان، یک طرفش میره عدالت اجتماعی و برابری و برادری، یک طرفش اینه که دیگه تو بازار نمیتونی کلاهبرداری کنی، یک طرفش اینه که دیگه نمیتونی رشوه بگیری، یک طرفش اینه که دیگه نمیتونی دروغ بگی. وقت این خطی برای ما مشکله. میگه اصلا تو که آیا این نمازت، که ما با اصل نمازت مشکل نداریم با مذهب، اما این نمازت تأمر و که این نماز فرمان میده به تو، دقت میکنی تعبیر امر داره، آیا این نمازت به تو فرمان میده که ما به ما بگی ما این شیوهی که قبل از ما هم پدران ما داشتن همه مذهبی بودن، این شیوه رو ما باید کلن ترک کنیم؟ بعدیش خیلی جالبه، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، و جلوی هر نوع سبک زندگی و اقتصادی رو بگیره. یعنی دیگه ما نمیتونیم هر طور دلمون میخواد ثروتمند بشیم. از این به بعد حرام و حلال، عدل و ظلم مطرح میشه، حق الناس حق الله میاد، تو اقتصادم کار داره. یعنی تو اگر ما این نماز تو رو قبول کنیم، معنیش اینه که دیگه با اموالمون نمیتونیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. نماز پشتش اینه، از کجا آورده ای و کجا چجوری داریم مصرف میکنیم. میگه ما با این نماز مشکل داریم، نه با اصل مذهبی بودن. این خیلی تعبیر مهمی است. آیا این نمازت به تو فرمان میده که به ما بگی که ما اون چرا که نسلهای قبلمون سنتهای ما بوده، اونا رو ما همه رو بذاریم کنار، بیایم سراغ این خدای تو و دیگه نتوانیم اونطور هر طور دلمون میخواد تو اقتصاد و اموال و با ثروت و سرمایه هر کاری دلمون میخواد بکنیم؟ یعنی نماز آمد تو بازار، آمد تو سیاست، آمد تو همه جا، با این نماز مشکل داریم. بعد جالبه میگه که انک لا انت الحلیم الرشید، تو که آدم فهمیده‌ای بودی جناب شعیب، شما که ما به تو احترام می‌ذاشیم، تو اولا آدم با ظرفیتی بودی، حلیم با ظرفیت بودی، که آدم افراطی و کم ظرفیت و سطحی و نفهم که نبودی که. بعدم رشید، تو آدم رشد یافته و خلاص فهمیده و روشنفکر بودی که. حالا چیه این حرفای تندو میزنی؟ معنی حرفای تو یکی ما هستن پس مذهبی نبودیم تا حالا؟ یه تعبیر دیگه هم که شده اینه که این قسمت آخرش داره طرف متلک میگه به حضرت شعیب، میگه که این نماز تو دستور میده که ما دیگه هر طور دلمون میخواد توی اقتصاد و اینا هر کار دلمون میخواد نکنیم و عدالت رو مد نظر داشته باشیم و این شیوه مذهبی بودن پدر و مادرامون و نسلهای قبلمون رو اینا هم بذاریم کنار، این مذهب یه اقتصاد جدید داره. آقای رشید، جناب آقای فهمیده، آقای روشنفکر، یعنی متلک که این بخش آخر آیه دو جوره، دو تا. خب نمازی که عبادت و نماز و زیارت و عزاداری که مخالف داره، بزرگان و ثروت صاحبان و ثروت و قدرت و اینا مخالفن، نماز و عزاداری که مخالف نداره، خودشون میان جلودار، قمه بهت میدن، قمه بزن. سفارت آمریکا و انگلیس بعد از 28 مرداد بین هیئت‌های مذهبی قمه توزیع کردن. این دقت بکنید، یعنی اونا مثل یزید که میاد روزه امام حسین بخونه. این که این مذهب اجازه نمیده خط گذشتگانتون رو ادامه بدید. آقا گذشتگان همه اینجوری بودن، خب همه غلط میگفتن، به خود گفتن. قرآن اصلا اینجا میگه انبیا بهشون هر جا میرفتن میگفتن آقا ما این قبلا از قبل ما همینا همینجوری بودیم، ما همینجوری مذهبی بودیم، چی میگه شما حالا اومدی همه چی رو داری قیچی میکنی میگه اینا غلطه؟ قرآن میگه خب گذشتگانتون هم غلط گفتن و غلط کردن. این سنت به این معنا رو قبول ندارین که هر سنتی رو هر چی از قبل مونده باید پیروی کنید. و بعد با نماز درگیر شدن، منتها نماز با این قید، و بعد این نماز تأمر و که نماز به تو امر میکنه که موضع بگیری در اقتصاد و سیاست، یعنی نمازی که مسئولیت و تکلیف میاد. سید شهدا
یک
دقیقه
زمان داریم.
بله، سید الشهدا، حالا همین خواستم بگم این یکی از حداقل 10 محوری که در کتب منا سید الشهدا مطرح کردن که مذهب تقسیم بر دو و باید مرز رو روشن کنید. اون بعد سوالاتی کردن، گفتن اینا رو اینا رو اینا رو اینا رو میدونید یا نه؟ اگه نمیدونید بگم دوباره که میدونید. اگر میدونید قضاوت دارید، حالا باید به وظیفتون عمل کنید. نمیتونید هم این طرف خندق باشید هم اون طرف. نمیتونی نماز و پشت علی بخونی نهار و سر سفره معاویه. و الان هنوزم خیلی از ما اکثریت همینطوری، یعنی شما فکر نکنید اگه امام حسین الان بود همه ای عزادارا میرفتن سراغ امام حسین، اصلا اینطوری نیست. همو اتفاقی که اون موقع افتاد الانم میفته، حالا با یک سری ریز درش. خب ببخشید من
خیلی متشکرم استاد رحیم پور از قدی از حضورتون و توضیحاتتون راجع به یک محور از محورهای خطبه منای سید الشهدا که راجع به عافیت پرستی و مسئولیت گریزی بود که جدا کرده بود دین رو از سیاست، و توضیحات شما رو شنیدیم. انشالله برنامه ریزی بفرمایید، ما هم از محضرتون وقت بگیریم برای اینکه تا پایان ایام عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بار دیگر در خدمت شما باشیم و بپردازیم به آن چیزی که مهم هست در واقعه عاشورا.
حالا اگر تعارف همینطوری دارید میکنید که هیچی، خیلی متشکرم.
نه ان شاء الله در محضر شما.
اگر تعارف نیست این بعدی محورهای دیگر رو میشه فردا شبم اگر خواستید.
انشاءالله.
اگرم نخواستید که هیچی.
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضورتون. با شما خداحافظی میکنم. و متشکرم از همراهی یکایک که شما هموطنان گرامی. باز هم التماس دعای ویژه داریم از محضر یکایک که شما در ایام عزاداری و سوگواری حضرت